با سلام خدمت همه عزیزان عضو گروه، مخصوصا جناب آقای دکتر علی آذری، نماینده فرهیخته شهرستانهای قوچان، فاروج، باجگیران و تیتکانلو در مجلس شورای اسلامی و دادستان سابق شهرستان قوچان و ریاست محترم سابق دادگستری شهرستان فریمان. به نوبه خودم به عنوان یکی از فرزندان آن آب و خاک، مخصوصا شهرستان قوچان، از این نماینده فرهیخته که از زمان انتخاب شدن برای نمایندگی در مجلس 11 خوشبختانه، چون من از راه دور هم پیگیر مراحل انتخاباتی مجلس 11 بودم، ایشون رو به عنوان یک نماینده‌ای که در کادر حقوق اساسی ملت مشروعیت کامل حقوقی اساسی رو برای نماینده شدن، با توجه به بگیم تعداد دارندگان حق رأی در اون شهرستان که با رأی خیلی خوب و بالای درصدی که مطرح میکنیم، خب حدوداً بیش از 50% اون دارندگان حق رو برای رأی دادن به دست آوردن، به عنوان خود من به عنوان یک حقوق خوانده کاملا مشروعیت حقوقی تأسیسی اساسی این بزرگوار رو برای نمایندگی آن شهرستان در مجلس شورای اسلامی ضمن تایید به ایشون تلاش هایی رو که در این مورد انجام دادن در طول این مدتی که یک سالی که به عنوان نماینده مطرح بودند، واقعا مراتب تشکر خودم رو اعلام میکنم و همیشه خوشبختانه در طول این یک سال در کمیسیون های مختلفی که بودند و هستند و در محافل عمومی که چه در داخل شهرستان چه در تهران، واقعا با احساس کامل نسبت به مسئولیتی که یک نماینده در اصل 84 قانون اساسی داره، که در اون اصل در جریان هستید که گفته شده به این مضمون که یک نماینده در مقابل تمام ملت مسئول هست و نماینده حق دارد در تمام امور مربوط به کشور اظهار نظر بکنه و در قبال این اظهار نظرش هم میگیم آزادی کامل داره و هیچ مرجعی حق مداخله یا تعقیب نماینده رو در ارتباط با مطالبی که در ارتباط با وظایف نمایندگیش که در دفاع از حقوق ملت هست صحبت میکنه، میگیم مورد تعقیب قرار نمیگیره و کسی حق نداره مورد تعقیب قرار بده. در این ارتباط همچون که عرض کردم، به عنوان یکی از فرزندان آن شهرستان از تلاش هایشون تقدیر میکنم و در مورد سخنرانی خوبی که در راستای حمایتشون از اون تیپ ارتش که در شهرستان قوچان از سالهای سال، دههای قبل، قبل از انقلاب وجود داشته و عنوان دیگه ای داشت که بعد از انقلاب گویا به عنوان شهید، تیپ شهید تولایی نامگذاری جدید میشه. در این سخنرانیشون راجع به مباحث اقتصادی و توسعه اقتصادی تأکید خیلی خوبی داشتند که در این ارتباط من یک توصیه ای رو به ایشون به عنوان نماینده شهرمون، هرچند من در اون شهرستان الان ساکن نیستم، خارج از کشورم، ولی در این حال به عنوان نماینده شهرمون همینجور که عرض کردم تشکر کردم از تمام تلاش هایی که در طول یک سال داشتن برای آینده شهرستان و در راستای همون اصل 84 قانون اساسی که ایشون دیگه خودشون رو در سخنرانی هاشون مشخصه فقط نماینده اون شهر 4 تا شهرستان معرفی نمی کنند و واقعا احساس مسئولیت دارند در مقابل تمام ملت، حقوق تمام ملت. به عنوان یک فرهیخته حقوقی هستند، تجربه قضایی دارند، تجربه تقنینی هم اضافه شده برش که میتونه اگر همیاری های لازمی در این ارتباط با این بزرگوار در بخش های مختلف، چه در بخش خود تقنینی درون مجلس یا بخش اجرایی در قوه مجریه و اون بخش های نظارتی و بازدارندگی در و اجرای عدالت در قوه قضاییه، و ایشون هم چون اشاره کردن به هماهنگی سه قوه در این ارتباط در دهه یعنی چهله دوم انقلاب، مخصوصا در مورد مباحث اقتصادی و توسعه اقتصادی، من یک توصیه برای این بزرگوار دارم و امیدوارم که در راستای همون احساس مسئولیتشون در اصل 84 در مقابل حقوق ملت، دیگه اینجا میگه حقوق اقتصادیه، اختصاصا هم اقتصادی ملت، من خواهشی که عزیزشون دارم از همون حق نظارتی مجلسشون استفاده کنند کاملا قانونی و اجازه ندند در دولت 13 اشخاصی وارد مباحث کلان اقتصادی و وزارتخونه های اقتصادی به عنوان وزیر مطرح بشن که سابقه آزمون و خطایی در دولت های قبلی داشتند. که اینجا من ضروری میدونم یه نکته ای رو اشاره کنم. ببینید در مباحث کسانی که میان و مطرح شدن در این دوران انتخابات و مخصوصا بعد از اتمام انتخابات و مشخص شدن به حساب رئیس قوه مجریه منتخب، میگیم اتفاقاتی داره میفته در این مدت چند هفته گذشته و یکی دو هفته هم بیشتر تا سکانداری رو این نماینده منتخب ملت سید بزرگوار که سابقه سلامت کاری هم در ارتباط با مباحث مبارزه با برخی از فسادهای اقتصادی در حد توان قوه قضاییه در این دو سالی که در اونجا بودن داشتن و احساس مسئولیت کردند و با یک استراتژی شفافی از قوه قضاییه وارد مباحث انتخابات در قوه مجریه شدند و ملت هم با توجه به همون استراتژی روشن که یعنی علت آمدن از اون قوه به قوه رو مطرح کردند که همین مسئله مبارزه با فساد اقتصادی و اینه که ریشه این فسادهای اقتصادی که به صورت پرونده با کیفرخواست و اومده در دادگاه‌های مختلف رسیدگی شده، میگیم در این حال ریشه این موارد رو، شروعش رو در قوه مجری ترقی مطرح کردند و برای ریشه‌کن کردن این و مبارزه جدیتر از همون ابتدای در مورد فساد اقتصادی میگیم در انتخابات اعتماد ملت رو جذب کردند و انتخاب شدند. نکته مهم چه از نظر حقوقی چه از نظر شرعی قضیه از این لحظه به بعد، از یعنی از بعد از انتخاب شدن هست. خب اینجا میگیم بر این سید بزرگوار ضروری است که اشخاصی رو به عنوان میگیم اداره برای اداره وزارتخونه های مخصوصا اقتصادی کشور که ملاک کار صحبتی کار هست و مستقیم با وضعیت معیشت ملت سر و کار دارند، دقت لازمی رو و کافی رو به عمل بیارند، اشخاصی رو معرفی بکنند به عنوان وزیر به قوه مقننه و صرفا توجه به تجربه برخی از آقایون یا خانم هایی که به عنوان کاندیدا برای برخی وزرا وزارتخونه ها مخصوصا اقتصادی این روزها سر زبان ها افتاده، که خب اکثرا گمان زنی هست ولی خود ایشون چیزی رو هنوز مطرح نفرمودن منتخب ملت. این نکته رو من توصیه میکنم که برای معرفی اشخاصی که بتونند برنامه ریزی های درستی، نه برنامه نویسی های دولتی یا طرح‌های آزمون خطایی روتوش شده که از ناحیه برخی از کسانی که اسامیشون این روزها به عنوان کاندیدا برای اون وزارتخونه ها به خورد ملت داده میشه در فضای مجازی، صرفاً به اون تجربه اون اشخاص که در دولت‌های قبلی حضور داشتند توجه نکنن فقط به اون. چرا؟ این علتش رو هم میگم. ببینید، ما میگیم که تجربه اشخاص در یک سری مدیریت‌های کلان کشور در هر سه قوه، مخصوصا در قوه مجریه، میگیم که صرف داشتن 20 سال، 15 سال، 30 سال خدمت در بخش های مختلف این نمیتونه ملاک درستی برای انتخاب شدن به اون پست باشه. چرا؟ به این خاطر که میگیم امکان داره کسانی که الان مطرح شده اسامیشون که گویا دو نفرشون هم دارن به عنوان اون کسانی که به احتمال خیلی زیاد به عنوان وزیر بیان مطرح بشن، که البته میگم گمان زنی هست و گاهن از زبان برخی از میگیم یاران این سید بزرگوار هم شنیده میشه در فضای مجازی. خب اینجا ببینید، میگیم اگر اون تجربه 10 ساله یا بگیم تجربه 2 تا دولتی یا 3 تا دولتی برخی از این اشخاص دارند، این تجربه زمانی میتونه ملاک کار برای انتخاب شدن قرار بگیره که آثار مثبتی برای ملت داشته باشه در قبل، در زمانی که در اون سکان دستشون بوده. خب کسی میاد 2 دوره به عنوان وزیر میاد مطرح میشه، یه مواردی رو میاد مطرح میکنه، از اون دوره 2 دوره میگذره، باز 2 دوره دیگه شروع میشه، 2 تا 8 سال دیگه شروع شده و میشه، و در ظاهر در برخی از اون رسانه ها که اسم رسانه بردنشون براشون واقعا حیفه، میگیم برخی از روزینامه هایی که حیات میگیم فرهنگی فعالیتیشون فقط به یارانه های دولت معاونه بستگی داره که در کشورم کم نیستند متاسفانه، که اسمشون رو رسانه گذاشتند ولی روزینامند، و در این برهای اینجوری اون افراد مورد نظر، دیگه اشخاص نمیگم، میگم اون افرادی که فرد محور پندارانه عمل کردند در طول اون 8 سالهای حضورشون به عنوان وزیر یا معاون وزیر در برخی از وزارتخونه های اقتصادی، اگر اون طرحی رو که در اون مدت مسئولیتشون در اون پست ها داشتند اون تجربهشون یک آثار مثبتی می داشت، نباید میگیم شرایط اقتصادی کشور الان اینجوری باشه. ببینید جناب آذری عزیز قشنگ اشاره کردن که ما نیروهای متخصص و خوبی در داخل داریم و ایشون اشاره کردند که بحث تحریم ها تنها چیز نیست، ما از داخل میتونیم بسترهای توسعه اقتصادی رو فراهم بکنیم در اون جاهایی که خب برخی از میگیم اون منابع موجود اگر نیازه برخی از اون نیازهای ملت رو نتونستن برآورد یا کفایت اون رو نمیکنه، خب این نیاز هست که خب از خارج از کشور اون نیاز ملت بیاد برطرف بشه، ولی با یک میگیم تبادل و تعامل پشت سرش، نه تعامل بدون تبادل، تبادل نظر، نه بحث‌های تقابلی، نه بحث‌های تضاربی. خب اینجا ببینید میگیم اگر این به صرف اینی که یک فردی با فرد محور پنداری اومده وارد یه دولتی در گذشته شده یا 4 سال یا 8 سال یا حتی بیشتر در دو بخش دولتی میگیم 8 ساله‌های 2-4 ساله حضور داشتن، مخصوصا در وزارتخونه های کلیدی اقتصادی، چه نفت چه غیر نفت فرق نمی کنه. خب میبینیم اینها عملا در اون سالها که بودن طرحهایی رو مطرح کردن، به قول معروف برنامه نویسی هایی رو آمدن ارائه دادن و نهایتا نتونستن اون نیازهای ملت رو برآورده بکنن در مباحث اقتصاد و اقتصاد کلان به طور کلی، و الان کشور رسیده به اینجا و حالا که این سید بزرگوار اومده و انتخاب شده، مورد احترام قرار گرفته، اعتماد قرار گرفته و انتخاب شده، اگر قرار باشه باز همون افراد فرد محور پندار دارای تجربه غیر موثق که بتونه خدمتی به ملت کرده باشه، دوباره همونها اگر قرار باشه بیان و به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه بشند، به نظر میرسد که در این قسمت میشه گفت که صداقت اون منتخب ملت زیر سوال میره با این قضیه. اینجا من یک سوالی مطرح میکنم، آیا در جامعه متخصصین مهم محترمی که بتونند در برنامه ریزی های درست شرکت بکنن و ارائه بدن، مگه ما در بخش های مختلف هم از دولتی هم از تعاونی و هم از خصوصی و اون بخش میگیم اقتصادی فقاهتی که در اصل 44 هم پیش بینی نشده مگر وجود ندارند؟ چه اصراری هست که کاندیدای محترم منتخب ملت فقط و فقط یک در یک حصاری دورشون کشیده بشه و یک اشخاصی که با اون سوابق نامطلوب بدون برنامه در دولت‌های قبلی بودن بیان باز کاندیدا بشن برای دولت 13 نه کاندیدا بشن، معرفی بشن به نام وزیر به اونجا که مجلس شورای اسلامی بخوان رأی بگیرن در موردشون. اینجا من از جناب دکتر آذری عزیز نماینده ملت، نماینده مشروع حقوقی اساسی ملت در مجلس 11، خب سوالات مسائلی گاهی در ارتباط با برخی از نمایندگان مجلس 11 در ارتباط با مشروعیت حقوقی اساسیشون از نظر اون میزان آرایی که داشتن مسائلی مطرحه که من وارد اون ریزش نمیشم، ولی در مورد این شخص یعنی جناب آقای آزادی کاملا این قضیه مشروعیت حقوقی اساسی از ملت در اون قسمت حوزه انتخابیه کاملا برخوردارند. من از ایشون در این راستا و اصل و اون مسئولیتی که در اصل 84 به خوبی ایشون در نظر گرفتن و رعایت کردن در این یک سال گذشته، چه در کمیسیون هایی که مطرح بودن، در کمیسیون اصل 90، در کمیسیون عمران و بخش های مختلف، و در این فرصت من در این یک سال من خیلی از موارد رو که ایشون تلاش هایی در بخش های مختلف برای اون منطقه، یعنی منطقه حوزه انتخابیه، مخصوصا بعد در سطح کشوری، نه فقط اون حوزه، تلاش های زیادی کردن، سخنرانی های زیادی داشتن، تا حد مناسبی هم تونستن در همین مدت کم پاسخ برخی از نیازهای اون اهالی منطقه رو به خوبی بدن. اینجا من از ایشون میخوام در راستای همین اصل 84 و به عنوان نماینده مشروع اون شهرستان، چهار تا شهرستانه، میخوام که دقت لازمی رو در زمان معرفی افراد یا اشخاص به مجلس محترم شورای اسلامی برای اخذ حق رأی برای تشکیل دولت 13، این نکته که اشاره کردم توجه داشته باشند و اجازه ندند کسانی که در دولت‌های گذشته بودند و دارای بعضاً تجربه هم هستند، ولی اون مواردی رو که در دولت‌های قبلی داشتن، همون موارد رو باز اومدن الان در بعضی از جاها سخنرانی‌هاشون هست، صحبت‌هاشون هم هست، یادداشت‌هاشون هم هست، و این موارد هم دیده میشه در فضای مجازی، که آثار مثبتی از اون طرح‌هاشون به ملت نرسیده در طول این حداقل تو 16 سال گذشته. من نقدم رو 32 سال گذشته به این طرفه، ولی حداقل میگیم در 16 سال گذشته، از سال 84 تا سال 1400، یه دیگه اون قبل از اون، یعنی از سال 68 تا سال میگیم 84، مباحث دیگه ای مطرحه که من صحبت الانمون نیست. نقد های زیادی هم نسبت به قضایا هست، ولی در این 16 سال گذشته، یعنی دو تا دولت 8 ساله، 2-4 ساله، اجازه ندند کسانی که در این 4 تا دولت 4 ساله بودن و الان مطرحن گاهی اسامی برخی از اینها در این عنوان دولت 13 که رسما اعلام نشده ولی در فضای مجازی همون روزینامه ها دارن تبلیغ میکنن برای اون اشخاص، اجازه ندن اینها در مجلس شورای اسلامی بتونند رأی اعتماد کسب کنند. چرا؟ چون داره میگیم مواردی رو که اینا اومدن، مخصوصا برخی از اونها که در اون جلسه ای که اخیرا با سید بزرگوار منتخب ملت داشتند، 3 ساعت جلسه بوده، 10 دقیقه یا حد اکثر 10 دقیقه، 12 دقیقه میاد ویدیو پخش میشه به صورت خورد خورد در بخش های مختلف، همونه که میاد پخش میشه بخش، چون این تیکه تیکه هایی که مطرح شده متفاوته در برخی از فضاها، در گروه ها هر کدوم به همون نسبت طرفداری که از اون فرد خاص رو داشتن، آمدن بخشای خودشو بولد کردن گذاشتن. وقتی آدم اینا رو کنار هم میذاره نگاه میکنه، میبینیم که این اشخاصی که در اون جلسه صحبت کردن به هیچ وجه اینا نماینده های بخش اقتصاد کشور نیستند، متخصصین محدود به اینها فقط نیستند، و اینها برخی از اونها سابقه وزارت و معاونت وزارت در بخش اقتصادی هم تو دولت های مختلف از 68 تا 1400 داشتند. نکاتی رو که مطرح کردن، مباحثی که مطرح کردن، یا مباحث صرفا رفرمیستی روبنایی و به هیچ وجه زیربنایی نیست اون پیشنهاداتی که مطرح کردن در این جلسه 3 ساعته با کاندیدای محترم. اینجاست که من واقعا دیگه طرف سخنم جناب دکتر آذری هستند، نماینده محترم شهرستان قوچان هستند و اون 3 شهرستان دیگه. منم به عنوان فرزند قوچان این رو از نماینده عزیزمون میخوام که توجه بیشتری به این توصیه که من عرض کردم داشته باشن. امیدوارم که با همت عزیزانی همچون دکتر آذری، نماینده آگاه، فرهیخته، دارای تجربه، حقوقدان، البته نه اون حقوقدانی که اصطلاحاً از سال 92 تو کشور مطرح شده، عنوان کسی که واقعاً حقوق فرهیخته حقوقی هست، در تمام مدت کار قضایی هم که در داشته در مسیر احقاق حق ملت بوده، چه در قوچان چه در فریمان. این رو من انتظار دارم که این بزرگوار با گام‌های خیلی استوارتر از قدیم که از قبل، که الان در این ویدیوشون هم دقیقاً در گفتارشون، لحن گفتارشون، اقتداری که در گفتارشون هست، اقتداری که ایشون مطرح کرده در این ویدیو، اقتدار سیاسیوار فقط نیست، یک اقتدار حقوقی حاکمیتیوار اصل 56 هست. مایه افتخار ماست به عنوان یک نماینده فرهیخته حقوقی برای شهرستان قوچان. با آرزوی موفقیت این بزرگوار و عزیزان که در همچونیشون در مجلس 11 در مورد در میگیم که در روزهای آینده، در بعد از اینی که این سید بزرگوار رسما اون مراسم تألیف رو بر اجرا میکنن و بعد هیئت دولتشون رو مطرح میکنن به مجلس، امیدوارم بتونند، یعنی مجلس در یک آزمون خیلی مهم قرار میگیره نسبت به قضیه که این دولت 13 در ارتباط با اون دولت های از اول تا میگیم اول تا اون 5 رو خوب میگیم در زمان جنگ بوده، ولی از دور 5 که میاد از سال 68 شروع میشه تا الان تا دولت 12، این دولت، انتظار ملت از این دولت 13 یه چیزی دیگه است. اون یه چیزی دیگه هم یه خواسته کاملا حقوقیه، کاملا ملت بنیانه، انتظار سیاسی نیست، انتظار کاملا حقوقی ملت بنیان در راستای اصل 56 قانون اساسی است که برخی از حکمرانان در برخی از این 3 قوه، مخصوصا قوه مجریه، در طول این مدت در اون جوری که ضرورت داشته به عنوان قوای ناشی از حق حاکمیت ملت بیان در خدمت ملت باشن نبودن و خودشون قوای ناحاکم بر حق حاکمیت ملت تلقی کردن در اون سالها تا همین سال 1400 و این مشکلات رو برای کشور ایجاد کردند. با امید به موفقیت نماینده محترم در انجام وظایفش و خدمت خیلی خیلی بیشتر از گذشته نسبت به شهرستان و در سطح بگیم کشور در راستای اصل 84 قانون اساسی. متشکرم.